بسم الله الرحمن الرحیم. دوره تلخیص حلقه ثانیه جلسه 17. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا بالقاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل
محمد و علی اهل بیته الطاهرین الطاهرین المعصومین المنتجبین المکرمین، سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا. اللهم اخرج من ظلمات الوهم و اکرمنی بنور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک انشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. برگه چهارم شده؟ اول برگه چهارمه. خب خیلی
برگه چهارمه
خیلی بهتره. نصف هم شد نه.
من مخلص.
چیه؟
دیروز رفتی
تو. خب خیر. خیر ان شاء الله. میفرماین که بر ادله براءت اعتراضاتی واقع شده. دو تا اعتراض رئیسی و اشکال اساسی بر ادله براءت وارد شده. اولش یه که ادله براءت هم حالت شک بدوی رو شامل میشه، فقط شامل حالت شک بدوی میشه و شک مقرون به علم اجماری رو همونطور که در حلقه قبل گفتیم شامل نمیشه. فقیه هنگامی که شبهات حکمیه رو به صورت کلی نگاه میکنه یه علم اجمالی پیدا میکنه به وجود تعداد زیادی از تکالیف، یعنی یقین حاصل میکنه که 200 تا 300 تا 400 تا حکم الزامی وجود داره. پس بنابراین هر موردی رو که همون ابتدای کتاب الطهاره شروع میکنه مطلب رو یکی که میاد جلو و هر مسئله‌ای که میرسه شک میکنه، چون اینجا شک مقرون به علم اجمالیه نمیتونه براءت جاری کنه، چیکار کنه؟ ای از مهمترین شبهاتیه که هنوزم در علم اصول زنده است و خیلی ها دنبال جواب دادن این شبهات هم که چکار. دو جایی که اینجا، یکی نسبت به بحث فحص که خب فحص از مخصص که میخوایم بکنیم، مخصص از دست رفته چکار بکنیم. جوابی که اینجا میدن یه جواب کلی میدن که میگن درسته که اینجا علم اجمالی وجود داره ولی یه علم اجمالی منحل میشه. حالا توی تقریب انحلالش خوب دقت کنید، تقریب صحیح انحلال اینه که بگیم از اول منحله، از همون اول علم اجمالی منحل است به علم، به دامنه اون مواردی که اگر فقیه بره دست پیدا میکنه بهش. نکنید اگر الان شما بگید که خب فقیه وقتی رفت 2500 تا رو پیدا کرد، 2500 تا حکم رو بهش دست پیدا کرده، از حالا به بعد میتونه براءت جاری کنه، این مشکلش اینه که تا 2500 تا نیامده باید زحمت بکشیم بریم پیدا بکنیم، درست شد؟ ولی از اون طرف همه اینو نمیگن. تقریب دقیقه بحث اینه که انحلال رو اینجوری تفسیر نکنیم، بگیم از همو اول این علم اجمالی منحل می شود به علم اجمالیه تو دامنه او تکالیفی که اگر فقیه بره دست پیدا میکنه و خارج از اونها. پس از همو یکی اول هم با اینکه فقیه هنوز به تعداد دست پیدا نکرده فقیه میتونه براءت رو جاری بکنه، این هم جوابش. اشکال دیگه که بر ادله براءت گرفتن، گفتن که ادله براءت معارض با ادله وجوب احتیاطه. ادله وجوب احتیاط هم یا موضوع دلیل براءت رو مطلقاً برمی‌داره یا همپایه‌ان و تعارض می‌کنه. ایشون می‌فرمایند به خاطر که این روایات احتیاط که وجوب احتیاط می‌کنن، نمی‌خوان بگن در فرض شک شما باید تکلیف واقعی در فرض شک وجود داره، نمیخوام بگن تکلیف واقعی وجود داره، این رو آیه صد دارن میگن که بخوان همرتبه‌ای بین ادله رو ثابت بکنن. تو حلقه ثالثه آیه صد از همون اول همش دنبال اینن که هر دلیل براءتی رو که بررسی میکنن بگن این آیه متکافئه با ادله احتیاط یا مقدمه یا ما، همش دنبال اینن. اینجا به طور کلی آیه صد میگن، میگن چون این ادله با هم دیگه متکافئن، یعنی هر دو تا در ظرف شک دارن مطلب رو بیان میکنن. حالا ایشون میفرماید دلیل براءت ما اگر براءتی که درش جعل شده براءت رو جعل میکنه که در حق کسی که بیان بر تکلیف واقعی، یعنی اعم میگه رفع عن امتی ما لا یعلمون، اعم از این که بیان بر حکم واقعی و بیان بر حکم ظاهری، ما لا یعلمونه، این ما لا یعلمون اعمه، چه بیان واقعی بیاد چه بیان ظاهری بیاد. اگه اینجوری بگیم
یه ادله با اونها معارضن، چیز موضوع رو برمی‌دارن، چون بیان ادله احتیاط خودشون میشن بیان ظاهری بر حکم واقعی، موضوع براعت رو برمی‌داره، از این باب مقدم میشه، در واقع وارد بر ادله براعت عقلیه میشه. نگیر آقا مگه میشه که یک دلیل شرعی بیاد وارد بر دلیل عقلی بشه؟ بله اشکال نداره. اون چیزی که اشکال داره ها حکومت یک حاکم بر دلیل حاکم دیگه معنی نداره. نمیشه من بیام بگم که آقا من به بچه‌هام هر کدوم هر کسی رو که من گفتم من میام به بچه‌ها میگی 100,000 تومان پول میدم، بچه‌ها میگه آقا بچه ما هم بچه شما. بله من نمیتونم نسبت به اعتبار شما توسعه بدم، ولی وقتی شما میگی آقا هر کسی که من به هر کسی که عرض کنم خدمت شما این مسئله رو بلد باشه حل کنه 100,000 تومان پول میدم، من میام میرم به 5 نفر حل مسئله رو یاد میدم، خب اینا میان میرن اشکال نداره. پس این میشود ورود، اشکال نداره. خب اگرم بگیم دلیل براعت او چیزی که مجعول شده فقط عدم بیان بر تکلیف واقعیه، در این صورت روایت احتیاط نمیتونه موضوعشو برداره، چون میگفت مالا یا قبه قابلا بیان، یعنی بیان واقعی، این بیان ظاهریه، ولی با ادله براعت معارضه. او ادله براعت، ادله قبه قابلا بیان، یعنی براعت عقلی، ادله قبه عقاب بلا بیان بنابر مبنای مشهور و ادله براعت شرعیه بنابر مبنای آیستد دلالت میکنه که هر وقت بیان بر حکم واقعی نبود حکم برداشته شده. این ادله احتیاط میگن هر وقت بیان بر حکم واقعی نبود باید احتیاط کنی، پس هم رتبه میشن با هم دیگه معارضه میشن. خب آیستد بعد میان توی روایات مثال میزنن دیگه، چون خودشون براعت عقلی رو قبول ندارن براعت عقلی رو بحث نمی کنن، میان تو ادله براعت شرعی میگن او براعتی که از ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا استفاده میکنیم این مطلقه، یعنی رسول به عنوان یک مثالی برای مطلق بیان و اقامه حجت بیان شده، پس بنابراین یعنی ما کننا معذبین حتی اینکه مکلفین علم داشته باشن یا حجتی برشون اقامه شده باشه. ادله احتیاط نسبت به این روایت، یعنی روایات احتیاط نسبت به این روایت میشوند وارد، ولی مثلا حدیث رفع و حدیث حجب که مفادشون رفع ظاهریه در فرض تکلیف واقعی مشکوک، این به نظر میرسه مرادشون همین رفع واقعی چیز بفرمایید که بیان واقعیه، یعنی هر وقت علم نداشتی نسبت به حکم واقعی براعت جاری کن. خب ادله احتیاط میگه علم به حکم واقعی نداشتی احتیاط کن، اینا با هم میشود معارضه. بعد آقای صد میگم برای که حالا بالاخره خیلی بحثمون خالی نباشد از روایات اهل بیت، چند تا از این روایات رو براتون ذکر میکنیم. اولیش مرسله‌ایه که از امام صادق علیه السلام نقل شده است، حضرت فرمودن من اتقی الشبهات فقد استبرع لدینه، کسی که از شبهات و در موارد شک در تکلیف از شبهات پرهیز بکند این دینش را برای خودش نگه داشته است، بری داشته است دینش را از گزند شیطان. و نلاحظ اشکال میکنن که روایت دلالت میکنه که ترغیب میکنه که آقا هر کی کارو بکنه من تقشبهات خیلی کار خوبیه، ولی ازش استفاده نمیشه این کار واجبه به قول بند خدا، اینا همش بحثای اخلاقیه. معروف یعنی امیر المؤمنین علیه السلام به کمیل گفتن یا کمیل اخوک دینک فحتت لدینه که به ماشه. حالا این به ماشه تو ما بخوایم بالا منبر معنی کنیم میگیم هر چی میتونی احتیاط کن، هر چی میتونی احتیاط کن. آقای صد میگه اگه میخوای احتیاط کن، یعنی اگه دلت خواست، یعنی که مشیت نه هر چی میخوای که تو فارسی میاد کنایه‌ای که یعنی که هر چی میتونی احتیاط کن. اخوک دینوک هر چی میتونی احتیاط کن، یعنی ای داره میگه که آقا تا دمانی که در قدرتت هست به بیشترین حالت احتیاط باید بکنی. ولی آقای صد میفرماین که نه، این روایت دلالت میکنه بر امر به احتیاط، ولی مقیدش به مشیت کرده، چون مقید به مشیتش کرده ای بازش میداره از این که بخواد بگه که شما چیز کنید، باز می‌داره از این که شما بخواید بگید که لزومه و وجوب احتیاطه، نهایتش استحباب احتیاط رو اثبات می‌کنه. روایت بعدی از امام صادق علیه السلامه که اورع الناس من وقف عند الشبهه، میگه خب کی گفته باید اورع الناس باشیم؟ واجب نیست که اورع الناس باشیم. روایت بعدی خبر حمزه ابن طیاره که بر امام صادق علیه السلام بعضی از خطبه های امام باقر رو عرضه داشت، در یک جای حضرت فرمودن که کف بس کن دیگه، این روایت درست نیست، دست نگه دار. حضرت فرمودن لا یسعکم فیما ینزلو بکن من ما لا تعلمون، اون روایاتی که به شما نازل میشه و به دستتون میرسه که نمیدانید، الا الکف عنه، باید دست نگه دارید، در این موارد شک عمل نکنید و تثبت تأمل کنید، رد الی ائمه الهدا کنید، حتی یحملوکم فیها علی القصد، حضرت شما رو به سرمنزل مقصود برسونن و مراد رو روشن کنن و حکم رو روشن کنن، و یجلو عنکم فیه العما و یعرفوکم فیه الحق، قال الله تعالی فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. روایت عبر میکنه که باید صبر و تأمل بکنیم و دست نگه داریم از عمل کردن. به خاطر چی؟ برای که به امام برسیم، حکم رو از امام بگیریم. خب آقای سعد میفرماین که روایت چی میگه؟ روایت میگه هر جایی که یه مشکلی پیش آمد، زود عقل خودت وسط ننداز، زود نتیجه بگیر یا طبق نظر خودت عمل کن، برو از اهل بیت بپرس. فرض ما یه که رفتیم از اهل بیت پرسیدیم، همه روایات باب رو نگاه کردیم، حالا گیر کردیم. روایت میگه ابتداعا این کارو نکن، پس شک بدوی رو قبل از رجوع به فحص از ادله رو داره میگه، نه مواردی که ما رفتیم و گشتیم و گشتیم دیدیم چیز از ائمه علیهم السلام نرسیده، شامل فرض ما نیست. روایتش روایت ابی سعید زهری از امام باقر علیه السلام که حضرت فرمودن که الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الهلکه، این که انسان در هنگام شبهات توقف بکنه این بهتره که انسان در هلاکت فرو بره. این خیر دیگه اینجا آی صد نمیگه این خیر خب بهتره، کی گفته؟ نه، این خیر افعل تفصیل در موارد الزام به کار میره، در قرآن هم موارد متعددی داره. و یرد علی ذلک، خب تقریب استدلالیه که میگن دلالت میکنه بر وجود هلاکت در اقتحام شبهه. یعنی چی؟ یعنی تکلیف واقعی مشکوک منجزه، شما مؤمنی نداری، پس یعنی باید وجوب احتیاط، احتیاط واجبه. آی صد می فرماین که ای بنابر اینه که شما شبهه رو حمل بکنی بر اشتباه و شک، یعنی بیای بگی که شبهه به معنای شکه، در صورتی که مدلول لغوی شبهه مثل محاکی مشابهه. اصلا به موارد شک عنوان شبهه اطلاق میشه به خاطر اینکه یک مماثلت و مشابهت در او فرض منجر به تحیر و شک میشه، چون اونجا خودش هم مماثلت و مشابهت شک رو میاره. یعنی در واقع اصلا به شبهه رو بر شک شبهه میگن از باب منشأ شکه، نه از باب خود شکه. خب ایشون میفرمایند بنابراین ما نمیشه که دلیلی نداره که شبهه رو بر شک فقط هم کنیم، میتونیم حملش بکنیم بر اون مواردی که دیگه ناکنه دیگه اینجا معلومه دیگه، این سخت که میشه اصلا فقط رد کنه دیگه، هر چی هم میشه خلاف ظاهره. میگن الوقوف به اطلاقش هم تمسک نمیکنن دیگه، نمیگن که اینجا اطلاق هم داره، میگن الوقوف و عند الشبهه، یعنی این گروه هایی که پیدا میشن و یک ادعایی دارن که ادعاشون شبیه حقه، رضا خیلی از شیعیان گول میخورن، واقفیه میشن، فتحیه میشن، میگن در اینجور موارد توقف بهتر از یه که بری که ممکنه به هلاکت بندازه، هلاک بشی. رضا هر کسی هر ادعایی کردی که فرد گفت من یمانی هم، که گفت من چی هم، که گفت چی هم، وارد یه ادعاها نشید، عند الشبهه توقف بکنید تا اینکه حق براتون روشن بشه. خب میگن در کلام امام حسن علیه کلام حضرت امیر علیه السلام به امام حسن هم آمده، حضرت فرمودن انما سمیت شبهه شبهه لانها تشبه الحق، فاما اولیاء الله فضیاءهم فیها الیقین و دلیلهم سمت الهدى، و اما اعداء الله فدعاءهم فیها الضلال و دلیلهم العمى. پس بنابراین رفاد مفاد روایت چیه؟ روایت باز می‌داند و تحذیر می‌کند که انسان نسبت به این موضع گیری های باطلی که با شعار حق میان و میخوان با دعوت به اهل بیت حکومتی رو تشکیل بدن، از مال او زمان مینه ها رو میگه این کارا رو انجام ندید، به نتیجه نمیرسه. مشهور معلقین بر روایت فرضشون اینه که اطلاق شامل فرض شک میشه، موارد ما رو نمیگه، به خاطر که تو عرف اصولیشون شبهه رو به معنای شک گرفتن، اینجوری جواب ندادن، سعی کردن که یه جوری دیگه جواب بدن. چی جواب بدن؟ گفتن بنابر مسلک قاعده قبح عقاب ولا بیان، شبهه بدوی خودش به قاعده مذکوره تأمین داره دیگه، چون گفتیم که قبح عقاب بلا بیان، تا
تا شار منجزی برای تکلیف جعل نکنه یا قطع پیدا نکنیم، یعنی یا وجوب احتیاط شرعی باید باشه یا قطع بشه، در این موارد بدون اینها قبح قابل بیان داریم. یعنی که تنجز و استحقاق عقاب از تبعات وجوب احتیاطه. یعنی چی؟ میگن ما وقتی روایت رو نگاه میکنیم، روایت میگه چی؟ میگه الوقوف عند شبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه، یعنی باید جایی باشه که مظن هلاکت باشه، یه هلاکتی ثابت باشه، بگن جلوی خودت بگیر تو هلاکت نیفت، پس باید تو مرتبه سابق به یک منجزی اثبات شده باشه که اینجا هلاکته، یا علم اجمالی آمده باشه، یه شک بدوی قبل از فحصی باشه، یه ترتیبی باشه که هلاکت باشه. در موارد شک بدوی بعد از فحص قبح قابل بیان داریم، قبح قابل بیان که نمیذاره که هلاکت وجود داشته باشه، پس اصلا روایت شامل او فرض نمیشه. چی اجنه بودن یا کسی چرتش بود پرد شد با این؟ خب این بحثم تمام. یه روایت دیگه که نقل میکنن برادران اخباری ها، روایت جمیل ابن جمیل است از امام صادق علیه السلام، عن آبائی قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله الامور ثلاثه. مرحوم شیخ یوسف رساله‌ای داره اختلافات اخباری و شیعه های می‌نویسه، رساله رو آخر عمرش نوشته، بعد دیگه رجوع هم کرده، رساله قشنگیه، فکر کنم توی حالا یادم نیست کدوم شماره، همون شماره های اول همین پژوهش های اصولی اونجا دیدم که تحقیقش کردن چاپ کردن. بعد دیگه یک جوری بر میگرده، بله بر میگرده، بعد از اخبارگری اونجا برگشته و بعد هم میخواد بگه بین اخباری و شیعه اصولی چه تفاوتهایی وجود داره، و بعد میگه که اونجا میگه که اینا تفاوت نیست، بعضیاش میگه اساسش به چند تا بر میگرده، اخباری هم اشتباه میکنن. یکی از امور که ذکر میکنه همینه که میگه کلن امور در نزد اصولی ها دو قسمه، حرامون بیین و حلالون بیین. اصولی ها شبهاتون بین ذالک رو قبول ندارد، ولی میگه اخباری ها میگن که احکام سه دسته است، امرون بینون لکه رشده فتبع، امرون بینون لکه قیو قیو فشتنب، و امرون اختلف فیه فرده الالله. ایشون میگه آقایون اخباریان میخوان آیسد میگن ادعا کنن که شبهات حکمی از قسم ثالثه و ما از قسم ثالث چون شبهه حکمی است شک داریم، خب امرون اختلف فیه رد الالله بکن. برای ماهایی که مقلدیم که به طریق اولای دو دسته از مجتهدین با هم اختلاف کردن، خب تقریبا از بنه اصولی ها یه حرف زدن، اخباری ها یه حرفی زدن، پس برای مقلدین میشه امرون اشتباه فیه، پس درش احتیاط کنن. آقای سعد میفرماین که اولا رد الالله که گفته به معنی احتیاطه، رد الالله به معنی رجوع کتاب و سنت در استحباب و حکمه، برای این که میفرماین در امرون بینون لکرشتو، نمیخواد بری اجتهاد بکنی چیکارش کن، زود تبعیتش کن، امرون بینون لکقیو اجتناب کن، امرون اختلاف فی، پس برو که نگاه کن ببین خدا پیغمبر در موردش چی گفتن. این که الحق و الانصاف خیلی خلاف ظاهر روایت. این که هیچ. حالا ببین دومی آیه صد چی میگه. دومی میگه لوس، خب آیه صد میفرماین ممکنه مراد به امر به رد الالله ولو اینکه امر به احتیاط باشه، ما قبول نمی کنیم که شبهه حکمیه بعد از این همه دلیل براءت شرعیه ای که آوردیم جزء دسته سومی که امرون اختلاف فیه باشه، شبهات حکمیه جزء دسته امرون بینون لکه رشد و فتبه، و علل عموم میگن هیچ کدوم فظاهر عدم و تمامیت سائر روایات التی یستدل بها علی وجوب الاحتیاط. خب پس اولا که حتی حاضر نشدیم ظهور یک روایت از روایاتشون رو بپذیریم که نکنه شبهه تعارض پیش بیاد و نکنه در وجه جمع مغلوب عقاید اخباری ها بشیم، ولی حالا بر فرض لو سلم که اگر یک روایت به درد بخوری داشته باشه، باز حق با مایه. چرا حق با مایه؟ به چند دلیل. اولا آیه داله بر احتیاط نداشتیم، ولی تا دلتان بخواد آیه داله بر براءت داشتیم، پس براءت دلیلش قرآنیه، ادله احتیاط همش رواییه، در تعارضشون ادله قرآنی با ادله روایی تعارض میکنن میرن. یک. دومیه که دلیل براءت شامل حالات علم اجمالی نمیشه، درست شد؟ دلیل احتیاط شامل حالات علم اجمالی میشه، دلیل احتیاط میشه مطلق، دلیل ما میشه مقید، تخصیص میزنه دلیل احتیاط، میگه ای هم مهمه گفتن احتیاط کن، فقط ما
در جاییه که ممکنه شما علم اجمالی پیدا کنید. این دلیل احتیاط فقط اونجا رو شامل میشه، هیچ ربطی به دلیل براءت نداره. سوم، حتی اگر بپذیریم، ها سومیه که ما اینجا این ادله با هم دیگه تعارض میکنن، تساقط میکنن، رجوع به عام فوقانی میکنیم. عام فوقانیتون چیه؟ عام فوقانیمون استصحابه، که این هم دیگه حالا از اون جاهاست که روایت دلیل استصحاب درسته که ابتدا نگاه میکنیم اصل عملی آیه سر میگه نه روایته، روایته، گفتش که لا تنقض یقینا بشکه ابدا، به اطلاق این دلیل نگاه میکنیم چون خودش روایته، اگر روایت نبود مشکل میشد. این میشود عام فوقانی. یه عام فوقانی دو تا تخصیص خورده، یه دسته میگن در موارد شکش این کار رو انجام بده، او دسته میگه این کار رو انجام بده، تعارض میکنن، تساقط میکنن، به تعبیر دیگه ادله احتیاط میخواد تخصیص بزنه، ادله براءت معارضه، تساقط میکنن، با عام فوقانی رجوع میکنیم. خب حاضر تمام اون کلام در این بحث. بحث بعدی اینه که مفاد دلیل براءت چیه. بعضی که ثابت شد که وظیفه عملی ثانوی اصالت البراءته، از تحدید مفاد این دلیل باید بحث کنیم. اولین نکته ای که آقایون اصولیون بحث میکنن اینه که بخوان تفاوت قائل بشن و به تعبیر دیگه تخصیص بزنن اطلاقات ادله براءت رو در نسبت به فرضی که شما شک داشته باشی فحص نکنی. میخوان بگن اطلاق ادله براءت فقط در جایی که شما فحص بکنی، یعنی بعد از فحص شما میشه براءت جاری کنی، قبل از فحص نمیشه براءت جاری کنی. حالا یه تخصیص بزنیم، مرحوم آخون که از اول میگه اصلا شک قبل از فحص منجز عقلیه، یکی از منجزات عقلی رو شک میدونه، شک قبل از فحص رو آخون اصلا عقلا منجز میدونه. خب پس نقطه اولیه که ببینیم آیا فحص باید بکنیم و یأس از ظفر به دلیل داشته باشیم یا نه. حواستون باشه آقایون نمیگن فحص بکنیم و بگیم نیست، میگن فحص بکنیم و بگیم ما ندیدیم. علتش اینه که خب مخصوصا اون زمانا که کامپیوتر که نبوده که، باید تو همه ابواب متعارف آقایون رجوع میکردن، پس بنابراین به اون مقداری که وسع یک مقلد توی مسئله هست وسع میکنه، میذاره، تحقیق میکنه، پیدا نمیکنه. حالا شاید توی یک باب دیگه بالمناسبه از لازمه یک روایتی اینجا یه چیزی بفهمی که به درد بخوره، این دیگه مد نظر نیست. خب ایشون میفرمایند ابتداعا ممکنه کسی بگه که ادله براءت شرعی اطلاق داره، حتی حالت ما قبل فحص رو هم در بر میگیره، چون در فرضی که از کنم فحص هم نکردیم مالا یعلمون صادقه. ایشون میگن ما از این اطلاق باید دست برداریم به چند دلیل. اول میگن بعضی از ادله براءت مسئولیت و ادانه رو در حالت وجود بر تکلیفی که در معرض وصوله ثابت میکنه. در معرض فصول یعنی یک جوریه که لو فحص عنه لظفر به، اگر بره و فحص بکنه بهش دست پیدا میکنه. مثل چی؟ مثل آیه دومی که گفتن دلالتش بر براءت تمام بود، که حالا نمیدونیم کدوم آیه است، فهیت از الله دا کی وقت داره بگردیدونه کدوم بود. و نمیگه آیه دوم، میگه آیه دومی که تمت دلالت ها. خب ایش گفتم اونجا نمیشی؟ ها اونجا تر کلاس که داره بودیم همونجا ما هم کان لاله و زله حتی نه میگه به بعث رسول دیگه آقا ما کنا معذبین آره ما کنا معذبین حتی نبس رسول ها ظاهرن دیگه الان مهم نیست فلش کنه و همون چیزی که اونجا گفتم درسته، حفظش کنیم بر همون چیزی که سر کلاس گفتم. خب ایشون میفرماین که خب در جور موارد آمده آیات دلالت میکنه که میگه که اگر رجوع بکنی بهش میرسی. خب اگر رجوع کنی بهش میرسی یعنی جایی که فحص رفتی کردی. بعد ایشون میگه بعد رسول هم حمله بر مثال بکنیم، معلوم میشه که غایتیه که بیان بر نحوی موجود باشه که مکلف در دسترسش باشه، اگر بره بهش میرسه. شأن ناس با مردم هم همینجوری، رسول با مردم هم همینجوریه. رسول وقت جوری در معرض بوده که مردم وقتی سوال میخواستن میرفتن از حضرت رسول میپرسیدن. حالا ممکنه بعدن بعضی از ائمه ما رو آمدن در یک تنگناهایی قرار دادن، حالا ائمه وقتی دستشون باز بشه همیشه در دسترس بودن، اصلا کار ائمه بوده که در دسترس باشن بیان مردم سوال بکنن. خب میگم پس بنابراین
کسی که شک قبل از فحص داره، خب ای عرض کنم خدمت شما احتمال میده که بیان اینجا موجود باشه، پس باید بره بگرده یقین حاصل بکنه به عدم بیان، تا قبل از او اطلاق ادله شاملش نمیشه. نکته ای راه دومی که آقای سعد میگن اینه که آقا مکلف، همون بحثی گفتیم، مکلف ابتداعا علم اجمالی داره به وجودی که از تکالیف تا فحص نکنه، یا به تعبیر دیگه وقتی، خوب دقت کنید به اون تقریب دومی گفتم، فحص لازم نیست، تک روایت رو برمی داره نگاه میکنه، درست شد؟ تو خصوص همین روایت وقتی فحص میکنه میبینی یه دو مواردی که لو فحص الا ظفر به این نیست، یعنی خارج از دسته، یه بد براعت جاری میکنه. پس بنابراین علم اجمالی وجود داره به وجود تکالیف در شبهات و حکمیه، این علم منحل میشود به فحص، تا زمانی که فحص نکنی از کنم علم نیست و براعت جاری نمیشود. سومین دلیلمون هم اینه که یه اخباری داریم که دال بر وجوب تعلمه، به مکلف روز قیامت میگن لماذا لا تعمل، میگه لم اعلم، بهش میگن لماذا لم تتعمل، تو روایات آمده اصلا لله الحجت البالغه، یعنی همین. خب پس بنابراین این روایت ها مقید اطلاق دلیل براعتن و اثبات میکنن که شک بدون فحص و بدون تعلم عذر شرعی نیست. بحث بعدی که آقای سعد مطرح میکنن اینه که ما باید یک تفاوتی بین موارد شک در تکلیف و شک در مکلفون به بذاریم. ایشون میفرماین ضابطه جریان براعت یه که شک در اصل تکلیف باشه، و الا اگر یه جایی باشه که اصل تکلیف شرعی برای شما ثابته، مثل اینکه شما میدونید که مثلا کسی شک داره در حرمت شرب توتون، یا شک داره در وجوب مثلا صلات و نماز آیات، درست شد؟ خب اینجا دو جوری، یه موقع شک در اصل تکلیف داریم، این مجرای براعته، یه موقع شک در اصل تکلیف نداریم، شک در امتثال داریم، این هم بالاخره شک داریم الان در تکلیف فعلی. مثلا سر صبح شما میدونی یه زلزله‌ای شد، تو شلوغ بلوغی ها یاد رفته که نماز آیات رو خوندی یا نماز آیات رو نخوندی. اگه نماز آیات رو عرض کنم خدمت شما خونده باشی دیگه الان تکلیف برات نیست، اگه نخونده باشی حالا یا اداعن یا قضاعن باید بخونی. خب حالا سوال سر ایه که میفرماین که در موارد این دسته دوم که اصل تکلیف روشنه، درسته که صدق میکنه، من در معال شک در تکلیف فعلی دارم، چون الان میدونم حکم فعلی شده، اگه خونده باشم فعلیت برداشته شده، اگه نخونده باشم هنوز حکم فعلی بر عهده من، درسته که من شک در حکم فعلی و تکلیف فعلی دارم، ولی چون این مسبوقه به علم سابقه و به خاطر شک در امتثاله، این مجرای براعت نیست و مجرای ادله احتیاطه. خب فقط سوالی که اینجا باقی میمونه اینه که تمییز در شبهات از کجا تشخیص بدیم که شکی که میخوایم انجام بدیم شک در اصل تکلیفه که براعت جاری کنیم، یا شک در مکلفان بهه، شک در امتثاله که اصالت الاشتغال جاری بکنیم. ایشون میفرماید تمییز در شبهات حکمیه غالبا روشنه، چون شک در شبهه حکمیه قاعدتا شک در تکلیفه، ولی تو شبهات موضوعی هر دو قسم هم هست، باید با دقت اینا رو از هم جدا بکنیم. ابتداعا ممکنه کسی بگه آقا اصلا تو شبهات موضوعیه میشود شک در تکلیف باشه؟ خب تکلیف همیشه در شبهات حکمیه معلومه، براعت جاری نمیشه. سوال جوابش اینه که بله، شک به معنی تکلیف به معنای جهل تو شبهات موضوعیه همیشه روشنه، ولی شک به معنای مجعول تو شبهات موضوعی هم خیلی وقتا روشن نیست. شما نمیدونی الان آب یا شرابه، خب در واقع شک داری، مجعول برات روشن نیست که مجعول در مقام چیه. ایشون میفرمایند حکم رو وقتی مقید به قیدی میایم جعل میکنیم، فعلیت تابع وجود اون قید در عالم خارجه، درست شد؟ حالا اینجا سه جور شک تصویر داره. یه موقعی ما شک میکنیم در اصل وجود قید در عالم خارج، مثلا اگر آمدم گفتم که عرض کنم آبی که فلان بو رو بده نجسه، یه موقع اصلا نمیدونم که آیا همچی قیدی یعنی بو دادن در عالم خارج هست یا نیست. مثالش اینه که مثلا وجوب نماز مقید به خسوف بشه، کسی شک در خسوف میکنه، شک میکنه که این عمل براش واجب میشه یا نه، نسبت به این قید براعت جاری میکنه.
یه موقعی علم داریم که این قید در ضمن یک فرد هست، شک داریم در ضمن فرد دیگر هست یا نیست، مثل این که میدونیم وجوب اکرام عادل هست ولی نمیدونیم که آیا زید عادله یا عادل نیست. امرو میدونیم عادله، زید نمیدونیم عادل یا عادل نیست. خب یا یه مثال دیگه میزنن، میگیم وجوب قصد مقید به آبه، یعنی باید آب داشته باشیم، میدونیم این آبه ولی اون مایه دیگر نمیدونیم آبه یا آب نیست. ایشون میفرماین این خودش دو تا حالت داره، درست شد؟ ایشون میفرماین بعضی وقتا اینجوریه که مشکوک خودش یک فرد جدای یک وجوب مستقلی داره، مثل مثالی که گفتیم اکرم العالم، که عالم اول برای هر عالم یک وجوب اکرام داره. خب اینجا نسبت منحل میشه حکم، نسبت به عالم اول یک حکم فعلی وجود داره، یقین داریم، نسبت به اش چیکار میکنیم؟ عرض کنم خدمت شما، چون آره یکی دومی که شک داریم حکم براءت جاری میکنیم، نسبت به یکی یقین داریم عالم وجوب اکرام جاری میکنیم، او که شک داره براءت جاری میکنیم. ولی اگر اطلاق علا نحو اطلاق شمولی نباشه، علا نحو اطلاق بدلی باشه، مثل که مولا بگه که یه غسل انجام بده، نمیدونم این آب یا آب نیست، اینجا همون مورد شک در امتثال، نه شک در اصل تکلیف. به خاطر این که من اگر بیام با این آب مشکوک وضو بگیرم، شک میکنم که آیا وضوی معلما رو انجام دادم یا انجام ندادم، چون حکم انحلال نیست بدلیه، این مجرای شک در امتثال و مجرای قاعده اشتغال، لذا باید برم با آب دیگه دوباره وضو بگیرم. اینم این بحث. خب این دو تا حالت. حالت سومی که آقای صد برای شک برمی شمارن تا از مجموع اینها روشن کنن که کجا شک در اصل تکلیفه، کجا شک در مکلفون به، اینه که ما اصلا شک در قید نداریم. این دو تایی گفتیم شک در قید بود، شک در اصل وجود متعلق داریم. مثلا مثل چی؟ مثل این که نمیدونیم اصلا این بنده خدا رو ما امتثالش کردیم، مثل که نمیدونیم اصلا این کاری که ما داریم میکنیم اکرام هست یا اکرام نیست. میگه آقا برو فلان عالم رو اکرام کن، شما میدید دم در خونش زنگ میزنی، بنده خدا از دو بالا میاد بفرمایید، میگه آقا سلام علیکم و رحمت الله، بس راحت میشی میری. میگه آقا چه وجهی داشتی؟ میگه گفته بودن اکرم العلماء. میگه بابا اکرم العلماء جارو رو بردار در خانه جارو بزن، این سلام علیکم این چی کاری، چی فایده داشته باشه؟ آره خب اینجا چیکار کنیم؟ ایشون میفرماین اینجا از اون مواردیه که مورد همون کلمه معروف است که میگن اشتغال یقینی مستدعی فراغ یقینی است، چون ما باید یقین بکنیم که متعلق رو انجام دادید، لذا جارو رو بردار یک جاروی قشنگی بزن. نحو چهارمیه که ما شک در وجود مسقط شرعی داریم، مثلا تکلیفی داریم. حالا ایشون یه مثال خوبی میزنن، آقای صد میگن نه کنید، تکلیف رو ما قبلا گفتیم سقوط پیدا میکنه به امتثال یا اسیان. اینجا علاوه نحو مبنای مشهوری دارن میگن که تکلیف سقوط پیدا میکنه، حالا بنابر مبنای خودشون هم میگن فعلیتش سقوط پیدا میکنه. ببخشید فاعلیتش سقوط پیدا میکنه، فعلیت هست، فاعلیتش سقوط پیدا میکنه. ایشون میگن تکلیف عرض کنم خدمت شما منوط بود به امتثال یا اسیان. بعضی وقتایی هم تکلیف منوط به یک مسقط شرعیه. مثالی آقای صد میزنن که نمیدونم به لحاظ فقهی هست یا نیست، میفرماین که در عقیقه داریم که وجوب عقیقه منوط به ایه که شما قربانی روز عید قربان رو نکنید، لذا اگر کسی قربانی عید قربان رو بکنه ازش ساقط میشه، درست شد؟ حالا این مسقطه. در بعضی از روایات چیز هم شاید همین استفاده رو بکنیم، فقها میگن اگر شما رفتی روز جمعه، غسل روز جمعه بود و غسل حیضم بود و غسل جنابت، یه خانومیه هم حائضه هم جنوبه، هم عرض کنم خدمت شما غسل روز جمعه به عهدشه، هم هفته پیش باباش هم مرده دست داده غسل مس میت هم به عهدشه، درست شد؟ بعد عرض کنم خب این میخواد بره غسل انجام بده، آقایون میگن چی؟ آقایون میگن که این آقا این خانم بره نیت بکنه، با یک نیت هر چهارتاش انجام میشه. روایات ما اینو نمیگه، روایات ما میگه آقا صبح رفت غسل جمعه کرد، یادش رفت غسل حیض کنه، نه همین روایت داریم، یادش رفت غسل حیض کنه، حضرت گفتن همون غسل کافیه، همون غسل کافیه. وای که نیت هم نکرده، این با مسقط شرعی میسازه که بگیم در واقع او غسلی که غسل حیض برش واجبه، به شرط اینکه امروز غسل روز جمعه رو اول وقت نکرده باشه یا غسل جنابت رو اول وقت نکرده باشه. خب در این موارد اگر یک مسقط شرعی بود و ما شک کردیم در وقوع مسقط شرعی، ها چی اچه علا نحو شبهت الحکمیه باشه، این صبح رفته غسل جمعه رو انجام داده یا عید قربان رفته گوسفند رو کشته، ولی شک میکنه که به نحو شبهه حکمیه این مسقط از عقیقه هست یا از عقیقه نیست، مسقط از غسل حیض هست یا مسقط غسل حیض نیست، یا به نحو شبهه موضوعی است، میدونه مسقطه، نمیدونه رفته انجام داده یا انجام نداده، روشن هم هست که اینجا چیه؟ اینجا در واقع مجرای قاعده اشتغال میشه، به خاطر که استصحاب هم هست. ایشون میفرمایند مسقط شرعی مسقط نیست مگر مولا عدمش رو در طلبش یا در وجوبش عقص بکنه. حالا اگر احتمال میده مولا عدمش رو به عنوان قید یا به عنوان شرط عقص کرده، خب در این صورت مع وجود المسقط وجوبی حادث نمیشه. شک وقتی در مسقط داره، این شک در اصل تکلیف داره و این داخل در نحو اوله. یعنی اگر بنابر نحو شبهه حکمی شرط شک داره، یا اصلا نمیدونه الان وجوب به عهدش آمده یا وجوب به عهدش نیامده، این از ابتدا نمیدونه، نکنید فرضی که نحو شبهه حکمی است و اون رو رفته انجام داده، این بنده خدا الان عضویه رو انجام داده، چه الان نحوه شبهه حکمیه چه الان نحوه شبهه موضوعیه، اصلا شک میکنه که عقیقه به عهدش آمده یا به عهدش نیامده. خب پس بنابراین گفتیم دیگه اگر احتمال میده، ها یه تفصیلی داره توضیح بدم، آقای سر اینجا میگن که این دو جور فرض داره، یه فرضیه که مولا وقتی عدم این عضویه رو در وجوب یا استحباب عقیق عقص کرده، به نحویه که اگر مسقط بیاد اصلا وجوبی حادث نمی شود، از ابتدا وجوبی حادث نمی شود، یعنی اصلا مانع از اصل وجوبه. خب در این صورت وقتی من شک می کنم این ذبحی که صبح انجام دادم مانع چیزه، باعث شده که عقیقه از بین بره یا نه، یعنی از واقع شک میکنم اصلا عقیقه آمده یا نیامده. خب گوش بکن فرض اول چیه؟ فرض اول یه که اگر شما او رو بیاری مانع از اصل حدوثه، فرض دومی که مانع از بقائه، میخواد او رو از بین ببره، که عمده موارد شرعیه که ما میبینیم از همیه، یعنی به محضی که او تو طهر قبلی که مواقعه انجام شده که این زن جنوب شده، این غسل جنابت به عهدش آمده، حالا اگر قرار بشه غسل جمعه انجام بده، این میخواد رافع باشه، درست شد؟ خب حالا این برابر این وقتی شک میکنه که غسل الان نه به شبهه حکمی یا شبهه موضوعی رافعه، خب اصل شک میکنه که آیه از بین رفته یا از بین نرفته، در این جورت استصحاب جاریه. بحث بعدی هم اینه که آیا از استحباب، از اون چیزایی که حالا شما خیلی دوست دارید، که آیا از استحباب براءت جاری میشود یا جاری نمیشود. همین مباحث روز دین سهل کنید و راحتش کنید و بعد هی کمتر دین به مردم بگید و کم کم یه اسلام آمریکایی درست کنید خورد مردم بدید. آره خب آقای سعد میفرماین که سوال سر اینه که براءت فقط عند شک فی تکالیف الزامیه جاری میشود یا استحباب و کراهت هم در بر میگیره. آقای سعد میفرماین به نظر میرسه، ایجاد استفاده کنیم از نظر مشهور که در موارد شک در حکم غیر الزامی براءت رو جاری نمی کنن، چون ادله براءت رو شامل نمی بینن، به خاطری که اونایی که سعه و نفی زیق و تأمین از ناحیه عقاب در لسانش آمده، خب روشن اصلا استحباب زیقی نداره، استحباب عقابی نداره و خب این که روشنه. اونایی هم که به لسان رفع مالا یعلمون آمده، اگر نگیم اونجا مراد از او چیزی که مرفوعه، یعنی اونجا مواردی که مظنه عقاب هست، عقاب محتمل برداشته شده، ایشون میفرماین تو اینها درسته ابتداءن فرض عقاب نشده، نگفتن عقاب از شما برداشته میشود، عقاب درش نیامده، ولی میفرماید ثمره اجرای استحباب مشکوک چیه. اگر میخوایم بهش اثبات ترخیص در ترک بکنیم، یعنی بگیم شما میتونید عمل رو انجام نمیدی، که خب بالفعل حاصله دیگه، شما بالاخره چیزی نداری، الزامی نداری، خودت هم میتونی ترک کنی. اگر میخوای عدم رجحان احتیاط رو درست بکنی، این معلوم البطلانه، چون معلوم میشود احتیاط در هر صورت راجحه. حالا تعبیر من اینه، اگر میخوای عدم رجحان شرعی رو درست بکنی، یعنی شارع میخواد بگه که از نظر من بهتر نیست بری کار رو انجام میدی، من به عقل خودت کاری ندارم، این را حسد نمیگن که خب چرا این فرض مطرح نمی کنی و این فرض فرض معقولیه. ما نسبت به استحباب براعت جاری کنیم، بگیم آقا رجحان شرعی، شارع میگه من راجح نمیدونم توی کار انجام بدی، عقلت هرچی میگه، اگه چیزی ازش در میاد مطابقش عمل کن. بحث بعدی بحث قاعده منجزیت علم اجمالیه. گلوم خیلی درد گرفت، چند دقیقه تأمل کنید، باز خدمتتون هستیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.